عزیزان همراه بکنیم. امیدواریم که نسبت به آخرین برنامه هم بذل توجه بفرمایید و شنونده باشید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. گفتار زنده یاد استاد سید محمد محیط طباطبایی را می شنویم. این برنامه به سال 1350 خورشیدی و در ساختمان ارگ رادیو تولید شده است.
شنوندگان ارجمند، کبوجیه که در اسناد قدیم یونانی کامبوزس و در تلفظ جدید اروپایی کامبیز خونده می شود، پسر بزرگ کوروش دوم، پادشاه چهار مملکت آنشان و ماد و سومر و اکاد بود که پس از فتح بابل از طرف پدر به حکمرانی شهر بابل منصوب شد و تا شهریور 530 پیش از تاریخ میلادی در این سمت برقرار بود. نام او را در استوانه بنیاد معبد مردوک با نام پدر همراه بردند و در مدارک اقتصادی بابل در 538 و 535 و 534 و 533 و 530 قبل از میلاد زیر عنوان شاهپور ذکر شده و همونطور که به روز چهارم نیسان بابلی از سال 538 قبل از میلاد که با روز هفتم فروردین موافق بوده در نخستین تشریفات برگزاری عید نوروز بابلی مربوط به خداوند نبو در معبد مخصوص او شرکت جسته بود، در چهارم نیسان 530 که موافق پنجم فروردین اتفاق افتاده بود با عنوان پادشاه بابل در همین تشریفات عید نبوروز شرکت نمود و بلا فاصله در همین سال نام او را با عنوان پادشاه بابل به اضافه پادشاه زمین ها که عنوان اختصاصی پدرش بود در اسناد مالی بابل می نگریم. در اواخر تابستان همون سال 530 که خبر سرانجام کار کوروش در جنگ با مساجدها یا سکاها به بابل رسید، در همین ماه بر جای پدر نشست و وارث پادشاهی بر همه زمینها و کشورهایی شد که در دوره سلطنت 20 ساله کوروش بر قلمرو حکومت خانوادگی او در انشان افزوده شده بود. قضا را کتیبه‌ای در داخل و خارج ایران از این پسر و پدر هنوز به دست نیفتاده است که مانند کتیبه‌های متعدد داریوش و خشایارشا در آن از کلیه کشورهای تابع نام برده شده باشد ولی در کتیبه اوجاهو رسنه یا اوجاکو رسنت کاهن مصری که در عهد سلطنت داریوش بر روی سنگ مجسمه این کاهن به خط و زبان مصری نگاشتند، کبوجیه را شاه بزرگ و شاه تمام ممالک و پادشاه بزرگ مصر بلکه مالک و رقاب تمام کشورها میخواند و از این رو استنباط می شود که کبوجیه دارای همون عنوان مفصلی بوده است که در کتیبه بیستون برای داریوش نگاشتند. بنابراین کبوجیه در 530 پیش از تاریخ میلادی سلطنت خود را در بابل آغاز کرد و از 530 تا 525 که بر جانشین آمازیس یا احمس فرعون مصر غلبه کرد و به منفیس در آمد هنوز در بابل به سر می برد و به کاری که در خور فرزندی کوروش باشد هنوز دست نزده بود. احمس فرعون مصر در اتحادیه‌ای که میان پادشاهان ماد و بابل و لودی پس از سقوط آشور طبیعتاً به وجود آمده بود شرکت داشت و پس از اون که عرصه کشور ماد و لودی و بابل به قلمرو حکومت انشان که شامل خوزستان و پارس می شد زمیمه گردید، بیرون مندر مصر از این دایره موجب دغدغه خاطر دولتی می بود که خود را در اراضی شرقی دریای مدیترانه وارث دولت آشور و بابل می دانست. در کتیبهای نویافته بابلی و ایلامی و هتی و کنعانی و مصری که در همون عصر بر سنگ و سفال و بردی ثبت شده و اصالت اونها مورد تردید پژوهشگران نباشد، هنوز قرینه‌ای بر کیفیت اجرای حق حاکمیت موروث از طرف کوروش در ممالک غرب رود فرات و سواحل مدیترانه به دست نیامده است. وجود عبارتی در استوانه بنیاد معبد مردوک که به اظهار انقیاد از طرف سلاطین دیگر بدین مضمون اشاره می کند، حالا این عبارت بیانیه کوروش است: مردوک خداوند بزرگ از کارهای من، یعنی سماحت و حسن سلوکی که کوروش در بابل به خرج داده بود، مشعوف شد و وقتی که علو مرتبه خداوندی او را با خوشحالی و از ته دل تجلیل می کردیم، بر من که کوروش هستم و او را یعنی مردوک را بزرگ می دارم و پسرم کبوجیه و همه سپاهیان من از راه عنایت برکات خود را نازل کرد. پادشاهانی که در همه کشورهای جهان درون کاخهای خود نشستند از دریای بالا و دریای پایین و پادشاهان غرب که در خیمه ها زندگی می کنند همه باج سنگین خود را آوردند و در بابل به پایبوس من رسیدند. متاسفانه در اینجا که می خواهد از این ممالک و سران اونها نام ببرد، استوانه مزبور خرابی و افتادگی دارد. بدین سان از افتادگی تا آشور و شوش، اگاده، اشنوناک، مترنو، دری با ولایت گوتیها و شهرهایی که در اون طرف دجله واقع و از ایام قدیم بنا شده خدایانی را که در این جاها زندگی می کردند به جاهای خود برگردانیدم تا در همون جاها مقیم باشند. اهالی این محلها را گرد آوردم، منازل اون ها را از نو ساختم و خدایان سومر و اکد که نبونید به بابل آورده و باعث خشم سرور خدایان شده بود به امر مردوک خداوند بزرگ بی آسیب به قصرهای آنان که شادی دل نام داشت برگردانیدم. از خدایانی که به شهرهای خود به واسطه من برگشتند خواستارم که همه روزه در پیشگاه بعل و نبو طول عمر مرا بخواهند و نظر عنایت به من دارند و به مردوک آقای من بگویند کوروش که تو را بزرگ می دارد و پسر او کبوجیه الاخر. کتیبه استوانه از اینجا به بعد خراب شده و از کلمات بریده و گسسته‌ای که بر آن خونده اند معلوم می گردد مربوط به بنای معبد مردوک است که قضا را این استوانه هم از زیر خاکهای ویرانه اون به دست آمده است. با وجودی که پیش از کلمه آشور نامهایی در این کتیبه افتادگی دارد، ولی به قرینه عبارات بعدی استنباط می شود که این اسامی بیشتر با اراضی حوزه های رود دجله و فرات بستگی نزدیک داشته است. عبارت مقدمه بران که پادشاهان جهان واقع در میان دریای بالا و پایین را ذکر می کند، به اعتبار سابقه این اصطلاح در آثار بابلی دیگر بین النهرین شامل قسمت‌های اولیا و سفلای ممالک حوزه این درود می‌گردد که از طرف شمال تا سواحل دریای سیاه امتداد می‌یافت و از طرف جنوب به شمال کناره‌های خلیج فارس منتهی می‌گردید. وجود جمله بعد از آن که پادشاهان خیمه نشین غرب یا عرب را تهدید می کند دلالت دارد که نظر به رؤسای قبایل عربی بوده که در میان شام و فلسطین و بین النهرین در مغرب رود فرات دنبال آب و گیاه از محلی به محل دیگر می رفتند. بنابراین در کتیبه‌های مستند بابلی و روایات معتبر یونانی چیزی که دلالت بر کیفیت اجرای حق سیادت میراثی دولت‌های سلف از طرف کوروش در سواحل دریای مدیترانه باشد به طور واضح به نظر نمی‌رسد و اون چه در برخی از فصول جدید عهد عتیق راجع به این موضوع وارد است، چون از عهد عزرا به بعد، یعنی در نیمه دوم سلطنت هخامنشی به بعد تدوین شده، نمیتواند از نظر اهمیت تاریخی و اعتبار دنبال رو و مکمل مطالب استوانه ها و الواح بابلی قرار گیرد. ابرام اومستد و خاورشناسان دیگر در این که عجیب نام مؤسسه اقتصادی یه داد ستد بابل را در زمان کبوجیه بدون توجه به اسامی افراد و اشخاص مربوط به دین است که غالبا بابلی نژاد هستند از ریشه یعقوب بگیرند و ابدا بدین نکته عنایتی نداشته باشند که این مؤسسه سالها پیش از سفر جنگی نبوکدنصر به فلسطین و گشودن اورشلیم و انتقال عده‌ای از سکنه اون مرز و بوم به بابل در شهر بابل وجود داشته و نباید به صرف ادنا شباهتی در میان ماده عقب و عقب چنین فرض دیر هضمی را برای نتیجه گیری دیگری از نظر گذارم، زیرا عجیب با عجیب عربی به مراتب نزدیکتر از یعقوب ابریست. بنا بدون چه اشاره شد اراضی شام و فلسطین با پیش بندرهای معتبر تجارتی سور و سیدا که جز به متصرفات بخت نصر به کوروش انتقال یافته بود عملا هنوز از زیر نظر اداره مستقیم دولت جدید خارج افتاده بود و در انتظار یک مسافرت نظامی تازه از طرف کوروش روز می شمرد. ضمناً تعیین سرنوشت رکن چهارم اتحادیه مادلودی و بابل و مصر هم از لوازم استقرار وضع سیاسی و گسترش قدرت و سیاست در کلیه اراضی وابسته به دولت جدید بود، زیرا با بقای حکومت نیرومند مستقلی در اون سوی غزه کنار رود نیل که در هر فرصت مقتضی بتواند به واسطه نزدیکی از عوامل مقتضی برای حمله به سواحل شرقی دریای مدیترانه استفاده کند و سایه حمایت خود را همچون گذشته بر سر مردم از هم پراکنده و لجوج و خودخواه این منطقه که حاضر به همزیستی و همکاری با یکدیگر نبودند بیفکند، مایه دغدغه خاطر کوروش بود. ولی حوادث شمال شرق ایران مجال چنین سفری به سوی مغرب و مصر را از کوروش سلب کرد و سرانجام چنون که می دانیم به سرنوشت نامطلوبی دچار شد و مردی که مردان دلیر و جنگجو و سیاستمدار عصر او از بیم مقابله با او بر خود می لرزیدند در یک حادثه مرزی قربانی حیله‌های موجودی گردید که تاریخ حتی از ذکر نام و نشان و نسب صحیح او سر برتافته است. در نتیجه انجام چنین کار سیاسی مهمی برای کبوجیه به جا موند. ولی جبران وضع ناگواری که اتفاقا از ناحیه شمال شرقی کشور پیش آمده بود لابد او را مدتی سرگرم اصلاح کرد و ضمناً اختلافی که میان او با بردیه برادرش پیش آمد و کار را به نابودی برادر کوچک منتهی ساخت، لازمه پریشانی و ناسازگاری را در محیط خانواده او سخت فراهم آورد. نشانه این سوء تأثیر عمل نسبت به بردیه را می توان در لحن داریوش جانشین کبوجیه ضمن کتیبه بیستون یافت، اونجا که درباره او می گوید، حالا عبارت کتیبه بیستون است، داریوش شاه می گوید این است اون چه من کردم پس از اون که شاه شدم. کبوجیه نامی بود، پسر کوروش از دودمان ما که پیش از این شاه بود. از این کبوجیه برادری بود، بردیه نام از یک مادر یک پدر با کبوجیه. بعد کبوجیه بردیه را کشت. با این که کبوجیه بردیه را کشت، مردم نمی دانستند او کشته شده. پس از اون کبوجیه به مصر رفت و بعد از اینی که به مصر رفت دل مردم از او برگشت. اخبار دروغ در پارس و ماد و سایر ممالک شدیداً منتشر شد. داریوش شاه می گوید پس از اون مردی مقی گومت نام از پیسی او وده برخواست، کوهیست ارکادرس نام، از اونجا در ماه وخنه در روز 14 برخواست، مردم را فریب داد که من بردیه پسر کوروش برادر کبوجی هستم. پس از اون تمام مردم بر کبوجی شوریدند، پارس ماد و سایر ایالات به طرف او یعنی بردیه رفتند. او تخت را تصرف کرد، در ماه گرمابده روز 9 بود که او تخت را تصرف کرد. پس از اون کبوجی مرد، به دست خود کشته شد. این قسمت خاتمه یافت. چنون که ملاحظه می‌فرمایید، داریوش هنگام معرفی کبوجیه و کوروش به ذکر از دودمان ما اکتفا ورزیده و اون چرا در ستون ما قبل از همین کتیبه در معرفی خانواده خود آورده که 8 از دودمان ما پیش از من شاه بودند و من 9 شاهم، برای کوروش و کبوجیه که این سرزمین وسیع را بر قلمرو محدود حکومت خانوادگی افزوده بودند و در حقیقت بنیانگذار واقعی این سلطنت پهناور بودند، نسبت به وشتاسب و ارشام و آریارمن و چشپش که از فرمان برداران جزء دولت ماد بودند ابدا تفاوتی قائل نمی شود. از این نکته نتیجه‌ای می توان گرفت و گفت وضع ممالک پارس و ماد بعد از قیام گومته و سقوط کبوجیه طوری منقلب و ناسازگار شده بود که داریوش صلاح خود را حتی در ذکر شمه سوابق خانوادگی و مقدمات عمل اساسی کوروش نمی نگرد. و به اشاره‌ای مجمل و مبهم از کبوجیه و کوروش اکتفا می‌ورزد و در ترتیب حکومت خانوادگی طوری اسامی را دنبال هم ذکر می‌کند که عابر بر ویستون وقتی نوشته او را بخواند چنین پندارد که هفتن او و پدر و نیاکانش با کبوجیه و کوروش نه پادشاه هخامنشی هستند، در صورتی که حقیقت امر غیر از این بوده و پیش از کوروش دوم و کبوجیه دوم کبوجیه و کوروش دیگری در انشام پادشاه بودند و این مسامحه در برگزاری حق کبوجیه و پدرش چنان که سیاق مطلب در کتیبه می نماید و نوشته های هرودوت و کتزیاس و دیگر نویسندگان یونانی با کم و بیش اختلاف اون را تأیید می کند، مربوط به بدبینی و بدگویی و نفرت مردم از رفتار و کردار کبوجیه بوده است. کبوجیه در حقیقت با دست خود ریشه خانوادگی خود را برکند و چون موضوع قتل برادر به صورت سری و نهفته و مبهم انجام پذیرفته بود، به فرضی که بعدها هم فردی به حق یا باطل مدعی انتصاب به خانواده کوروش می شد، به دست داریوش که او را فوراً دروغ زن معرفی می کرد مغلوب و به قتل می رسید. چنون که وقتی وحی از داته بر داریوش یاقی شد و به مردم گفت من بردیه پسر کوروشم، همه کسانی که در قصر شاهی بودند از بیعت داریوش سر بر پیچیدند و به سوی وحی از داته رفتند و او شاه پارس شد. متاسفانه انحصار سند این واقعه به همین یادداشت داریوش ما را از درک طبیعت و کیفیت این شورش و ادعا که حتی در روز بروزش مورد قبول همراهان و یاران داریوش هم بوده باز می‌دارد. عجب است از یک شباهت تاریخی میان سرنوشت خاندان صفویه پس از قتل شاه سلطان حسین و سرگذشت خاندان کوروش بعد از مرگ کبوجیه، که ابهام و سرپوشیدگی اوزا به کسانی امکان اون را میداد که با ادعای انتصاب به خاندان سلطنتی قیام کنند ولی به دست خیش و بیگانه فوراً سرکوب شد. برگردیم به اصل موضوع که اقدام کبوچیه برای تکمیل فتوحات پدر در ساحل جنوب شرقی مدیترانه باشد. نکته‌ای که مورد تذکر اون همینجاست، با وجودی که کبوچیه از عرصه سرزمین کنعان یا فلسطین عبور کرده و از امرای عرب مقیم جنوب این منطقه که به آبهای شیرین رود اردن دست داشتند برای تأمین نیازمندی های لشکرکشی خود در شمال غربی شبه جزیره سینا استفاده می کرد، در فصول عهد عتیق و حتی روایات دیگر تابع اون ذکری از کبوجیه نمی نگریم، در صورتی که اقدام کبوجیه در مسافرت به سوی فلسطین و سینا و غلبه بر مصر در زندگانی مردم مقیم این منطقه اثر شدید مستقیم داشته و این سکوت را می توان دلیل اون شمرد که اصولاً اون چه در فصول عهد عتیق راجع به دوران هخامنشی وارد است باید لااقل 100 سال بعد از فاصله زمانی فتح بابل و ممفیس به صورت روایت مدون در آمده باشد. این مطلبی است که سکوت مطلق آثار بابلی و آشوری و ایلامی و پارسی و مصری و حتی یونانی در باره اصل موضوع امکان تردید اون را کاملا تأیید می کند. چه اگر موردی برای حق شناسی زروبابل و همراهانش با شش بسر از عنایت کوروش نسبت به یهود پیش می آمد، به طور یقین هرگز تصور نمی رفت از دوران مساعدت با کبوجیه در این مسافرت جنگی موقعی مهمتر و مناسبتر وجود داشته باشد. مراجعه به اسناد فراوان بابلی و مصری که به مرور زمان بر شماره اونها افزوده می شود، پژوهندگان معاصر را بهتر و بیشتر از محققان گذشته می تواند با حوادث زندگانی کبوجیه که رابط بزرگی میان تاریخ بابل و مصر و ایران است، آشنا و در کار تحقیق موفق سازد.
این دفتر حکایت همچنان باقی است. حضور همکاران نازنینم، دوست خوبم سعید فرابادی عزیز، آقای رهگذر دوست داشتنی و پیش کسبت بسیار خوب و نازنینم جناب آقای مستشار عزیز، نشوندنده این هست که بخش دوم برنامه به انتهای خودش رسید و همکارانم آماده هستند که بخش سوم رو تقدیم شما بکنن. امیدوارم همینجور که با ما همراه بودید، با همکارانم در بخش سوم هم همراه باشید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده سرکار خانم نصراللهی، صدا بردار دوست نازنینم پیام پیوندی عزیز، ارتباطات دوست بسیار خوب و دوست داشتنی آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی خواهر خوبم سرکار خانم رستمی. از ساعت 14 تا همین اک با بخش دوم برنامه ها همراهتون بودیم. امیدوار هستیم که انگام سحر و افطار خدمتگزاران خودتون در رادیو فرهنگ رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. زیاد ارزی نیست مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی ها به دست فراموشی سپرده نشه. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. شبتون بخیر، خدا نگهدار. Thank you.